5. جز او و پروانه کسی در خانه نبود. حالا آخرین روزهای دوری آموزشی را می گذراند و به زودی بایست راهی جبهه می شود. این تصور که با رفتن از تهران پروانه را دیر به دیر خواهد دید درونش را سخت مضطرب می ساخت. با هم سرگرم بازی شطرنج بودند. در بازی از پروانه قوی تر بود، به همین خاطر تا آخرین مهره مقاومت می کرد و در نهایت بیان که دخترک متوجه شود بازی را یا می باخت یا مساوی می کرد. در حین بازی وقتی که پروانه برای حرکت دادن موری به صفحه شطرنج خیره شده بود، قاسم به تماشای او پرداخت و با خود به گفتگو نشست. دوستم داری دختر، می دانم. ولی این مخفیانه دوست داشتن ما به کجا ختم می شود آخر؟ کی اول پا پیش می گذارد؟ من؟ تو؟ شاید من باید مستقیما به تو بگویم، ولی چطوری؟ خدای من چه کار سختی. چه باید گفت؟ دوستت دارم؟ عاشقتم؟ نه، این کلمات احساسم را نمی رسانم. کاش وقت داشتم و با یک نقاشی احساسم را به تو می گفتم. نه، با نقاشی هم نمی شود، مگر آن موقع که بچه بودم این کار را نکردم. باید بی پرده و صریح گفت، ولی برای همه کاملا واضح و روشن است که عاشقشم. شورانگیز و جلیل همیشه وقتی ما را میبینند با نگاه و اشاره به هم میرسانند که ما دو نفر سخت عاشق همیم. شاید باید صبر کنم تا ببینم آنها چی میگویند. آره، باید صبر کنم. اگر از جبهه برنگشتم چه؟ اگر کشته شدم؟ نه، برای پروانه خیلی بد میشود. فعلا چیزی نباید بگویم. و میستم تا سربازی هم تمام شود، آن وقت عروسی میکنی. اما کی برای ما عروسی را میاندازد؟ کجا عروسی؟ زندگی با تو؟ وای، تو و من با هم باشیم، دیگر غمی نخواهم داشت. سالها زندان و شکنجه را تحمل می کنم، چون مطمئنم که زندگی و زیبایی هنوز به تمامی نمرده و یک نفر خارج از زندان در انتظار من ایستاده. نقاشی را به کلی فراموش می کنم، هر چرا که یاد گرفتم یادت می دهم و گذشته ها را، داغ‌هایم را مثل تابلوها و کتاب‌هایم توی باغ و زیر زمینمان دفن می کنم تا دست هیچ کس به آن نرسد، تا هیچ کس نداند که چه کشیدم، تا خلاص شوم، خلاص شوم، خلاص. فقط تو، فقط تو، فقط تو مال من و با من باشی. این دست ها و قلب و لبخندت با من باشد. هیچ چیز دیگر از دنیا نمیخواهم. اینجوری تمام دنیا مال من است، تمام دنیا مال ماست، چرا که ما به تمام دنیا و آدم ها تعلق داریم و قلب های ما برای صلح و سعادتشان می تپد. نوبت تو است. صدای پروانه رشته خیالاتش را گسست. دست پاچه پرسید، چی؟ حرکت بده، نوبت تو است. نوبت من؟ بله، نوبت تو است. قاسم پس از حرکت دادن موری و مشغول ساختن پروانه به ادامه بازی، دوباره به تماشای او که سرش را روی صفحه شطرنج خم کرده بود پرداخت. دلش می‌خواست دست‌هایش را در دست بگیرد و او را تنگ در آغوش بفشارد. دلش می‌خواست به چشمان زیبایش خیره شود و در صفا و گرمی و شفافیت نگاهش غرق گردد. دلش می‌خواست سر بر زانویش بگذارد و از بی‌عدالتی‌هایی که بر او رفته بود سخن بگوید و التیام جویانه به گریستن بپردازد. دلش می‌خواست لب روی لبش بگذارد و از آرامش، از زیبایی، از زندگی و از زن لذت ببرد و این گونه او را آغوش کشان به شالیزاران ولایتش ببرد و با راز سبزه و شکفتن آشنایش سازد. در خیالش با پروانه در شالیزار بود. سرمست و شاد گفت، ببین شالیزار ما چه سرسبز و زیباست. او خیلی قشنگ است. میبینی؟ برخلاف تصور تو من عاشق رنگ آبی و سبزم. در ولایت ما مردم بین آبی و سبز فرق چندانی نمیگذارند. وقتی میگویند آبی، امکان دارد منظورشان سبز باشد، و وقتی که از رنگ سبز حرف میزنند، بیگمان منظورشان رنگ آبی هم هست. آبی، آبی آسمان و دریا، و سبز، سبز سبز و صحرا. در خانواده رنگ ها، آبی و سبز، اگرچه سبز خود آمیزه ای از آبی و زرد است، خواهران دوقلوی همان، خواهرانی سر تا پا تشابه، سر تا پا زایندگی، سر تا پا صفا و امی. اما دو رنگ اصلی دیگر، دو دختر زیبای دیگر مادرشان، طبیعت را نباید از خاطر برد. زرد، زردی گرم و مهربان و دلانگیز خورشید، و سرخ، سرخی شعله های آتش، سرخی گونه های تو، دل عاشق من. سایر رنگ ها و آمیزه ها دختران این خانواده مقدسند. تو تیفانی هاسم، برو یکم تئوری رنگ ها را مطالعه کن. اینجوری که همه این رنگ ها فقط شدن به زن، به شکل زن. بیچاره مرد ها. یک چیزهایی خواندم به دلم ننشستن. این تئوری ها مال آدم های اندیشمند و شاید بسیار عاقلی باشد که در حس کردن خیلی فقیر و بیچارند. کجا، کی آدم میتواند آنچه را که حس میکند و با تمام دنیای درونش میبیند به وسیله ابزار ضعیفی چون کلمات به شکل تئوری در بیاورد؟ اما زن، بله، مسلماً من همه رنگ ها را به شکل زن میبینم، چرا که زن تنها زن است که زاینده است. خب، قبول، فرض اینجور که تو میگویی باشد، پس بعضی از رنگ ها هم باید مرد باشند، وگرنه آمیزش و زایشی نمیتواند شکل بگیرد. تو میتوانی پیش خودت حتی همه شان را به شکل مرد تصور کنی. من که مرد هستم آنها را اینجوری میبینم. و نقاش میخوایی بگویی مرد و شوهر این دختر خانم هاست؟ نه اینطور که تو فکر میکنی. اگر باشد در این صورت باید گفت که تنها مردها نقاشان واقعی هستند. نتایج نادرستی میگیری. در نقاشی تو میتوانی هر که میخواهی باشی، زن، مرد، فقیر، ثروتمند. در این عرصه انسانها همه مثل عرصه مرگ با هم برابرند. و این حس است، تصور است، خیال است، خلق و جاودان ساختن تصویری زشتی ها و زیبایی هاست. تا آدمیان، یا بهتر بگویم بینندگان، هرچرا که در دنیای درون و برون نقاش وجود داشته لخت و عریان ببینند، به این همه اندکی اندیشه کنند و از شتاب سرسام آور زندگی باز ایستند. چه افکار شاعرانی، اما پر از تناقض. مثلا این رنگ سرخ با این تندی و خشونتی که تو در تابلوهایت به کارش میبری، پس چی است؟ تمام حرفهایت را نفی میکند، چون ذره زیبایی در آنها به چشم نمیخورد، فقط خشم و خون و خشونت و بیداد از آن میبارد. بگذار متناقض باشد. بگذار این سرخی به قول تو نازیبا و خشن همه ی حرفهایم را نفی کند. حرفها را میشود به هر صورتی تفسیر کرد و حتی به نفیشان پرداخت. اما خشونت، بگذار خشونت ببارد از کارهای من، پروانه. هر کسی که در و دیوار سلول و شکنجهگاه آغشته به خون انسان را دیده باشد میتواند حس کند که تندی و خشونت رنگ سرخ از چه جنسی است. باور کن بی‌انصافی است. سرخهایم اینقدر که تو میگویی همیشه خشن نیستند، بلکه معصومند، عاشقند. تابلوی نقاشی باید به بینندهش آرامش خاطر بدهد، جذبش کند و او را از کلنجارها و سختیهای زندگی روزمره برهاند. در هنر بایدی در کار نیست، باید فقط در مرگ است. وقتی که هنرمند ناآرام است، آرامش را از کجا وام بگیرد؟ وقتی که دنیایی که تو در آن زندگی میکنی پر از شقاوت و بیداد و خونریزی است، از کدام آرامش دروغین میخواهی صحبت کنی؟ اما رهایی، اگر رهایی میخواهی به سبزه ها نگاه کن تا رها شوی. نگاه کن به شالیزار، نگاه کن. چندی بعد آغاز فصل درست. مردمان ساده روستا وقتی که خوشه ها را بالا بردن، جشن و سرور و پایکوبیشان آغاز می شود. راستی ما کی عروسی می کنیم قاسم؟ عروسی ما؟ آره، عروسی من و تو. حلیمه، آهای حلیمه، دیگر چه شده قاسم؟ چرا داد میزنی و نمیگذاری بخوابم؟ پروانه میپرسد که ما کی عروسی میکنیم؟ پروانه دیگر کی است؟ نگاهش کن، اینجاست. در تصورات هذیان آلود قاسم، حلیمه و پروانه صورت هم را میبوسند و همدیگر را در آغوش میگیرند. گله ای انبو از پروانه ها به رنگ های گوناگون بر فراز سرشان به پرواز در می آید. بفرما، نوبت تو است قاسم، یک حرکت بیشتر نداری. صدای پروانه او را از فراز رویاهایش به روی صفحه شطرنج فرود آورد. بیان که چیزی بگوید، همچنان غرق در رویاهایش به او خیره شد. پروانه شگفت‌زده پرسید: چرا اینجوری نگاهم میکنی؟ قاسم روی از او برگرفت و شتاب زده موری را به حرکت درآورد. پروانه مردد دوباره سرش را روی صفحه شطرنج خم کرد و به بررسی موقعیت مهره ها پرداخت. نتیجه بازی تنها با یک حرکت میتوانست مشخص شود. مدتی اندیشید، اما این بار نه به بازی بلکه به نگاه عاشق قاسم. خواست چیزی بگوید، عزمش را جزم کرد و سرش را بالا گرفت. نگاهش بر نگاه بیقرار او نشست. حس وحشی و دلپذیری در جانش جاری شد. تاب نیاورد، نگاهش را از او برگرفت، دستش را به سوی موری پیش برد و گفت: مات. خوب مات کردی، آفرین. یک دست دیگه بازی کنیم؟ چرا نه، باشه. با آغاز مجدد بازی پروانه پرسید: راست است که تو دیگر به مبارزه طبقاتی اعتقاد نداری؟ من هرگز اینجوری عنوان نکردم، بلکه در برابر نظرات تئوریک آنهایی که تا دیروز دم از مبارزه طبقاتی می‌زدند و با دیدن شلاق همه چیزشان را فروختند، موضع‌گیری کردم و گفتم که نظراتشان در مورد انقلاب و سفارایی نیروها به اندازه خودشان قابل سوال است. از طرف دیگر فکر می‌کنم مبارزه ما بر علیه این رژیم قرون وسطایی به هیچ وجه مبارزه بین کارگران و سرمایه‌داران نیست، بلکه مبارزه تمام نیروهای ترقی‌خواه جامعه بر علیه فقهای تاریک‌اندیش است. من معتقدم که بجز سرمایداران سنتی و انگل بازار، بسیاری از سرمایداران و نیروهای حافظ منافع آنها هم مثل همه اقشار تحت ستم کشور در این مبارزه با ما همگامند. تو جدن باید از تهران بروی؟ متاسفانه آره. کجا؟ میگویند اهواز. وای نرو، آنجا جنگ است. پشت جبه است. راستش را بخواهی من هم دلم نمیخواهد بروم، ولی بچه ها اعتقاد دارن که تنها در صورت اعزام به خط مقدم جبه و خطری بودن و اوضاع فرار کنم. اگر توی اهواز نگهت نداشتن چه؟ من برای مخاصت جنگ طلبانی آخوندان نمیمیرم، هر جور باشد فرار میکنم. آدرس جدیدت را داری؟ نه، وقتی رسیدم به اهواز معلوم می شود. پس هر وقت رسیدی تلفن کن به شورانگیز و آدرست را به او بده. می خواهم برایت نامه بنویسم. برای من؟ آره، میخواهم خیلی چیزها را توی نامه برایت بگویم. خب همین حالا بگو. توی نامه بهتر است. خواهش میکنم همین حالا بگو. نه نمیشود، فعلا مهرت را حرکت بده. اگر برایم نامه بنویسی دوره سربازیم خیلی زود میگذرد. سعی میکنم، یعنی حتما هر ماه برایت یک نامه مینویسم. میترسم بلایی سرت بیاید. نمیدانم چرا هر وقت تو را میبینم احساس میکنم که این آخرین ملاقات من است. نگران نباش، من به این زودی ها نمیمیرم. نگاه کن، این همه سرباز میروند جبهه، من هم یکی از آنها هستم. از طرف دیگر وضع تو و بچه ها خطرناکتر از وضع من در جبهه هست. شماها دارید هر لحظه با خطر دستگیری زندگی میکنید. اگر دستگیر شوید معلوم نیست چه بلایی سرتان میآورند. تنها فرقش این است که اینجا آدم با افتخار در راه منافع مردم میمیرد، اما آنجا در راه منافع مشتی جانی و جنگ افروز تلف میشود. کاش لاغل جنگ نبود. هر روز همه جای کشور تشییع جنازه است. میگویند در حمله قبلی آنقدر سرباز و بسیجی و پاسدار کشته شدند که رژیم میترسد همه جنازه ها را توی یک روز تشییع کند. به همین خاطر جسدها را توی سردخانه گذاشتند. برای هر هفته سهمیه گذاری کردند. در عوض جوری تبلیغ می کنند که انگاری همین فردا کربلا را فتح می کنند و پس فردا هم می روند سر وقت قدس. نوبت تو است، حرکت بده. پروانه از ادامه صحبت باز ایستاد. سرش را به روی صفحه شطرنج خم کرد و به بررسی موقعیت بازی پرداخت. قاسم به موهای سر او خیره شد. غرق در خیالات عاشقانه‌اش، ناخودآگاه زیر لب زمزمه کرد: خواهم که بر مویت 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 هر دم کشم شانه هر دم کشم شانه. پروانه مدتی با اشتیاق به این زمزمه های شیرین او گوش داد. فهمید که دارد برای او میخواند. دلش خواست تا قاسم قدمی پیشتر بگذارد، موهایش را به نوازش بگیرد و با او عریان‌تر از اسرار درونش سخن بگوید. گفت: چه صدای قشنگی داری قاسم، بلندتر بخوان، خوشم میآید. قاسم غافلگیر شد. شرمگین از آشکار شدن خواست غریزیش به تتپتو افتاد و پریشان گفت: معذرت میخوام، اصلا متوجه نبودم. چرا معذرت میخوایی؟ خیلی قشنگ میخواندی. خب یکم بلندتر بخوان. قاسم شرم زده و پریشان از جایش برخاست و گفت: باشد، برای یک وقت دیگر. بروم یک لیوان آب از یخچال بردارم. وایستا، خودم برایت میآورم. چای میخوری؟ صفحه و مهره های شطرنج بلا تکلیف به حال خود گذاشته شدند. پروانه بعد از اینکه لیوانی آب برایش آورد و آن را با نگاهی پر از شیطنت دخترانه به او داد، به سوی ضبط و صوت رفت و گفت: بیا یک ترانه با هم گوش بدهیم. کجاست این نوار شورانگیز؟ کاستی از بین کاست ها انتخاب کرد و آن را داخل ضبط صوت گذاشت. لحظه بعد صدای موسیقی آشنایی برخاست. قاسم شوریده به پروانه خیره شد. دختر لبخند شرمگینی بر لب آورد و سرش را پایین انداخت. گونه هایش در این شرم شیرین رنگی شنگرفی به خود گرفت. هر دو برای لحظه همزمان به خواست و نیازی مشترک اندیشیدند. شرم آنان نیز اینک یگانه بود. هر دو از بیان آنچه که نه تنها در سر بلکه در درون جانهای شیفتشان جاری بود ناتوان بودند. این حس، این اشتیاق، این خواست و نیاز غریزی هر یک از آنها را سالهای چند به هم پیوند داده بود. بی آنکه بدانند که جان آن خود، آن دوست، آن خیشتن، آن نیمه تکمیلگر دیگر نیز در چنین حسی و نیازی شعله‌ور است. در پی موسیقی صدای مردانه و حزن آلودی سکوت محسوم بین آن دو را شکست. مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار. تو را خدا نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جست جوی سر نوشت. ناگهان صدای زنگ در خانه درون اتاق پیچید. پروانه پریشان به سوی ضبط و صوت خیز برداشت و نوار ترانه را، انگار شبنامه ممنوعی را از دسترس مهاجمان می‌خواهد دور نگاه دارد، برداشت و قاطی نوارهای دیگر کرد. در حالی که اشکهایش را پاک می‌کرد به طرف در شتاف. قاسم نیز از جایش برخاست، به طرف او رفت، شانه اش را گرفت و متشنج پرسید: چرا داری گریه می‌کنی؟ بگذار بروم، اگر در را دیر باز کنم امکان دارد در مورد ما فکرهای بد بکنند. شش. شب قاسم با پریشانی به جلیل گفت: یک مشکل خیلی بزرگ دارم، نمیدانم چه کارش کنم. چه مشکلی قاسم جان؟ کار من خنده آور است. نه تنها نمیدانم که این مشکلم را چجوری حل کنم، بلکه حتی نمیتوانم در موردش حرف بزنم. چرا دستهایت دارد میلرزد قاسم؟ در برابر دشقیمان رژیم نلرزیدی، حالا داری به خاطر مطرح کردن مشکلت میلرزی؟ باور کنید توی همچین مخمصه‌ای تا حال گیر نیفتاده بودم. خودت میدانی، ولی ماها را اهدافی انقلابی با هم پیوند میدهد. اگر نتوانیم در مورد مشکلاتمان با یکدیگر صحبت کنیم و نظر بخواهیم، پس چطوری میتوانیم برای همدیگر همرزمان لایقی باشیم؟ موضوع خیلی خصوصی است. تا حال سعی کردم نادیدهش بگیرم، چون فکر میکردم انقلابی هستم و مسائل انقلاب برای من بر هر چیز دیگری اولویت دارد. اما روز به روز، به خصوص توی این دوره سربازی، دارد ذهنم را بیشتر فلج میکند. نکند عاشق شده ای قاسم جان؟ نمیدانم شما از عشق چه درکی دارید. من تا حال همیشه فکر میکردم عشق یعنی انقلاب، یعنی سعادت مردم، یعنی مبارزه. اما این روزها یک چیز دیگر هم به اینا اضافه شده. مخمسه است آقا، مخمسه. اگر میخواهی درک من را از عشق بدانی، خیلی راحت میتوانم برایت بگویم یعنی زنم، دخترم لاله و مسلماً هم انقلاب، سعادت خانواده‌ام و مردم. ببین قاسم جان، آدم در سنین بخصوصی با بحران درونی که تو آن را مخمسه مینامی مواجه میشود. اما این مخمسه یا بحران چیزی نیست که آدم نتواند حلش بکند. راک و راست به تو بگویم، ما انقلابیون هم مثل همه آدم های دیگر هستیم. عاشق می شویم، ازدواج می کنیم. اگر این رژیم ضد انسانی به ما مجال زنده ماندن بدهد، بعد از مدتی پیر می شویم و می میریم. فرق می کند آقا جلیل، موقعیت من فرق می کند. شاید اگر 5 سال پیش یا حتی قبل از آزاد شدنم با این مسئله برخورد می کردم، برایم این همه پیچیدگی نداشت. تا حال هرگز خودم را اینقدر ناتوان احساس نکرده بودم. گاهی اوقات فکر میکنم که اگر اینجوری پیش بروم، زندگیم به یک تار مو بند خواهد بود. بگذاری خودم را راحت کنم. خیلی وقت هست که عاشقم، این روزها بیشتر. خودت را عذاب نده قاسم جان، بیهوده موضوع را این همه پیچیده نکن. من هم دارم شگفت زده به تو و پروانه نگاه میکنم. چی؟ شما می دانید؟ البته که میدانم، ولی ما هیچ گونه رابطه ناسالمی با هم نداشتیم. ناسالم؟ مگر رابطه دو انسان جوان میتواند ناسالم باشد؟ آسم جان، من کم و بیش شما دو نفر را به خوبی از کودکیتان میشناسم. شما انسانهای حساس و هنرمندی هستید. این شرایط آزادی کشی و خفقان گرفته جامعه برای شما بیشتر از هر کسی دیگری زجر دهنده است. من شخصا خیلی متاسفم از اینکه بهترین دوران و عمر جوانهای عزیزی مثل شما دارد صرف مبارزه با این رژیم قرون وسطایی می شود. ولی باید با همدیگر برخورد کنید. منظورم از رابطه ناسالم این بود که ما دو نفر جز روابط تشکیلاتی هیچ رابطه دیگری تا حال با هم نداشتیم. علاوه بر این برایم یک موضوع بسیار مهم است. مایلم رفقا بدانند که رابطه من با تشکیلات تا حال هیچ ربطی با دیدن یا ندیدن پروانه نداشت. اما حالا چرا؟ دارد. میخواهم بگویم که خودم را سرباز تشکیلات حس کردم و به همین خاطر بدون اطلاع تشکیلات حتی در عرصه عاطفی خودم هم برخورد نکردم. رابطه شما بسیار زیبا و ستایش انگیز است. با هم بشینید صحبت کنید قاسم. مسئله شماست. من در حال حاضر سربازم. از طرف دیگر هنوز به خوبی نمیدانم پروانه در این مورد چه فکر میکند. بیگمان مشکل او هم همین است. منتظر است تا تو پا پیش بگذاری. شما از کجا می دانید؟ با این جور سوالات اذیت نکن دیگر قاسم جان. خب شور انگیز از جریان با خبر است. اما اجازه بده نظر تشکیلات را در مورد تو بگویم. رفقا از وفاداری تو به آرمانهای انقلابی من کاملا آگاهند. میماند بعضی از نظرات و برخوردهای تند و ناپخته انتقادی است. من شخصا معتقدم که روند زندگی خصوصیت از تو انسانی آسی ساخته. و این اصلا عیب نیست که هیچ، بلکه میتواند بسیار مثبت هم باشد. تو تا حال از دهلیز چندین امتحان سخت سربلند بیرون آمدی. ما باید افتخار کنیم از اینکه همرزم شجاع و وفاداری مثل تو بین ماست. اینکه تشکیلات چقدر روی تو حساب میکند را زمانی به خوبی خواهی فهمید که خدمتت تمام شود و در ارتباطی مستقیم قرار بگیری. از موضوع تو و پروانه هم تا حال فقط من و شورانگیز با خبری. یک نکته دیگر در مورد عشق باید به تو بگویم. ببین، علاقه دو انسان به هم هیچ ربطی به تشکیلات ندارد. یک عنصر سیاسی از نظر من میتواند به یک عنصر غیر سیاسی هم عشق ببرزد. عشق مرز نمی شناسد. این را من واقعا از روی تجربه شخصی خودم می گویم، نه از روی کتاب ها. آن زمان که با شورانگیز آشنا شدم، او دختر دانشجویی بود که با سیاست و انقلاب هیچ سر و کاری نداشت. اما حالا سال هاست که با هم کار و زندگی می کنی. یک چیزی دیگر، ببین قاسم جان، بین ترکمن ها رسم است که مرد با اسب میتازد به قبیله دختری که دوستش دارد و او را از چنگ قبیلهش در می آورد. به قصد خواستم با این مثال سرپوشیده چیزی بگویم. عجله کن قاسم، تا دیر نشده برو با پروانه صحبت کن. خیلی خوب شد که با شما حرف زدم. مشکلم را دیگر حل شده می بینم. حتما در اولین فرصت با پروانه صحبت میکنم. دلم میخواهد تمام دنیا بداند که دوستش دارم. آخ، نمیدانید که چقدر خوشبختم. اما در مورد به جبه رفتن تو، رفقا مایلند که تو تا آنجا که امکان دارد دوره سربازیت را بگذرانی و بعد کاملا زندگی عادی کنی و وظایف تشکیلاتیت را پیش ببری. متاسفانه کسی روی اعزام شدنت به اهواز و منطقه جنگی حساب نکرده بود. من خودم فکر میکنم که در این صورت باید روی ادامه خدمت سربازی خط کشی. اما این نظر شخصی من است. اول باید با رفقا صحبت کنم. امکان دارد من را توی شهر اهواز نگه دارم. بنابراین ما یک کاری میکنیم. تو به سلامتی فردا میروی اهواز. آنجا به زودی مشخص می شود که به خط مقدم می فرستند یا که پشت جبهه می مانی. در این فاصله من با رفقا صحبت می کنم. در اولین فرصت تلفنی با من تماس بگیر. اگر قرار شد که فرار کنی، به تو پشت تلفن میگویم که حال مادرت خیلی خراب است. بیا مرخصی. اینجوری مسئله حل می شود. مواظب خودت باش. ما به تو احتیاج داریم قاصد. مطمئن باشید که برای اهداف جنگ طلبانی جنایتکارانی چون خمینی و صدام حسین کشته نمی شوم. اگر قرار است بمیرم، باید عاشقانه به عنوان یک انسان آزادی خواه به زیر خاک بروم. لطفاً